بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه معاصر در رابطه با مرجعیت زنان بود. مباحثی مطرح شد و استدلال‌هایی راجع به آیات و استدلال به آیات قرآن مطرح شد و جواب اون استدلال ها هم داده شد. دلیل دیگری که برای عدم جواز مرجعیت زنان اقامه شده است، تمسک به روایات است که آیا از روایات ما می توانیم استفاده کنیم که زنان نمی توانند مرجع تقلید بشوند؟ دلیل اولی که اقامه شده است روایت مشهوره ابی خدیجه است که الحسین ابن محمد، که حسین ابن محمد ابن عامر امامی و ثقه است، ان معل ابن محمد که اون هم امامیون و ثقه است، ان الحسن ابن علی که حسن ابن علی الوشاء اون هم امامیون و ثقه تون، ان ابی خدیجه که ابی خدیجه سالم ابن مکرم اونم امامیون و ثقتون. روایت از نظر سند تقریبا درسته، البته اشکالاتی در سند روایت گرفته شده که قابل جواب، بعضی ها ایرادهایی دارند به بعضی از روایات، ولی مثلا حسن ابن وشاء رو بعضی ها ثقه دانستن، بعضی ها ندانستن. حالا یه مباحثی در سند روایت وجود داره، اما حالا روایت رو ببینیم دلالت روایت چیست. قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. خب ایاکم یعنی بعد نفسکم، خودتون رو دور بدارید از چی؟ ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، سراغ قضات جور نرید، قاضیان جوری که از طرف سلاطین جور منصوب شدند شما اونجا نرید. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور. اینو خوب دقت بفرمایید که روایت هدفش چیه. هدف روایت این است که به اهل جور مراجعه نشود. در مقابل اهل عدل رو انتخاب کنید. ولیکن انظروا الى رجل، نقطه مهم روایت این کلمه چیه؟ رجل. انظروا الى رجل منکم، یه کسی که یه مردی که از خودتون باشه، یعلم شیئا من قضایانا، حالا مجتهد مطلق باشه یا مجتهد متجزی باشه، یعلم شیئا من قضایانا، یه مقداری که وارد باشه و اطلاعاتی داشته باشه، که حالا بعضیا میگن مجتهد متجزی هم اشکالی نداره، مجتهد مطلق یا متجزی. فجعلوه بینکم، این رو قاضی قرارش بدید. فإنی قد جعلته قاضیا، از طرف ما هم او منصوبه. فإنی، من که امام صادقم، به شما میگم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. خب خیلی روشنه استدلال به این روایت، که این روایت آیا دلالت می کند بر این که در قاضی باید مرد باشه در مسئله قضاوت؟ این روایت در رابطه با قاضیه، در رابطه با قاضی باید مرد باشه. انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا. خب این در اینجا این روایت ذکر شده. روایت دیگری هم هست به همین مضمون، اون هم انه، یعنی از محمد ابن علی ابن محبوب که امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد عیسای اشعری، اونم امامی و ثقه است، عن الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی، اونم امامی و ثقه است، عن ابی الجحم، که اون هم امامی و ثقه است، عن ابی خدیجه، که همون در روایت قبلی، حالا این یک روایت دیگری است، که قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا. سند این روایتم درسته. بعثنی ابو عبدالله الى اصحابنا فقال قل له، امام صادق علیه السلام منو فرستاد، گفت برو به اصحاب بگو. چی بگم به اصحاب؟ قل لهم ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، بپرهیزید اگر بینتون دعوا شد، خصومتی شد، اون تداری بینکم فی شیء من الاخذ والعطا. تداری یعنی بگو مگو شد، دعوا شد، فی شیء من الاخذ والعطا، اون میگه گرفتی، اون میگه نگرفتم، اون میگه دادی، میگه ندادم. در ما بین مردم این اختلافات گاهی زیاده، اون میگه من دادم، اون میگه ندادی، اینو میگن اخذ والعطا. بله، در داد و ستدها، در اینها اختلافاتی پیش میاد ما بین مردم. ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه ان تتهاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، سراغ فساق نرید. اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، یک مردی رو پیدا کنید، او رو قرار بدید، اونی که میدونه حلال و حرام ما رو تشخیص میده. فإنی قد جعلته قاضیا، این هم شبیه همون روایت قبلیست. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، سراغ سلطان جائر نرید. خب حالا یه بحث سندی در این روایت داریم و یه بحثای اینها، ولی حالا ببینیم که از بحث سند خارج بشیم، بگیم سند این دو روایت درسته، ولی در هر دو روایت انظروا الی رجلین، اینجا شاهد مثال ماست و مورد ادعای کسانی است میگن قاضی باید مرد باشه، زن نمیتونه قاضی بشه. چرا؟ چون در این دو روایت رجل ذکر شده. بعد حالا در رابطه با بحث خودمون، اولویت، وقتی مرد باید قاضی بشه زن نمیتونه قاضی بشه، مفهومش اینه که زن نمیتونه قاضی بشه. وقتی زن نمیتونه قاضی بشه، پس مرجع تقلید به طریق اولا نمیتونه بشه. اگرم بگید قاضی با مرجع تقلید مساویان، باز هم نمیتونه بشه، چه قائل به اولویت بشید به طریق اولا زن نمیتونه مرجع تقلید بشه، وقتی قاضی نمیتونه بشه به طریق اولا مرجع تقلید نمیتونه بشه. یا بیایید بگید با هم مساوی هن، در هر صورت قاضی و مرجع تقلید نمیتونه زن باشه. جزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله. خب حالا اینا استدلالی است که در اینجا شده. شما بزرگواران به خوبی وارد این بحث شدید. خب در اینجا بیان استدلال اینه: و من المعلوم ان منصب القضاء منصب الافتاء لو لم يكن بارقى من القضاء فلا اقل من انهما متساویان، اذ القضاء ايضا حكم و ان كان شخصيا و بين اثنين او جماعه رفعا للتخاصم، و الفتوى حكم كلي يبتلى به عامة المسلمين، فإذا كانت الرجولية معتبرة في باب القضاء كانت معتبرة في باب الإفتاء بالأولوية. اینا مهمترین استدلالشون اینه به این روایت، که در این روایت اینجا ما اولویت رو داریم. خب یه بحث سندی هست که البته چون مفیده من ذکر میکنم، خیلی ما الان نیاز نداریم به بحث سندی، ولی خب چون یه نکته است که برای آینده شما مفیده ما عرض میکنیم. مرحوم محقق خویی در اینجا میفرمایند بر این که این سالم ابن مکرم جمال نجاشی او رو توثیق کرده، یکی از راویان این حدیث این سالمه، این رو نجاشی توثیق کرده. مرحوم شیخ در یه جا تضعیف میکنه، در یه جا توثیق میکنه. مرحوم شیخ در یه جا توثیق میکنه، در یه جا تضعیف میکنه. شما رجالی هستید. نجاشی توصیف کرده، شیخ در یه جا توصیف کرده، در یه جا تضعیف کرده. خب حالا جزاکم الله، حالا اینا از نظر رجالی شما چی میفرمایید؟ اگر شیخ انصاری، شیخ طوسی که تضعیف کرده و توصیف کرده، اول تضعیف کرده بعد توصیف کرده، یعنی چی؟ یعنی قول اول هم اشتباه بوده، قول دوم هم درسته. اگر اول توصیف کرده بعد تضعیف کرده، معناش چیه؟ معناش این که به نظر من ضعیفه. اون قول اولم که توصیفش کردم اشتباه بوده. اما چون تاریخ توصیف و تضعیف معلوم نیست، نمیدونیم شیخ اول توصیف کرده بعد تضعیف کرده، یا اول تضعیف کرده بعد توصیف کرده، احتمال داره. چون احتمالی میشه، قول نجاشی چی میشه؟ مقدم میشه که توصیف کرده. پس بنابراین حتی محقق خویی که خیلی به سندها ایراد میگیره، میگه نه، ما این ایراد رو نمیپذیریم، چون نجاشی توصیف کرده، مرحوم شیخ در یه جا تضعیف کرده، در یه جا توصیف، زمانش هم معلوم نیست، لذاست که ما میگیم توصیف نجاشی بلا معارضه، چون خود حرف شیخ با هم تعارض دارن و قول نجاشی در اینجا بلا معارضه، پس بنابراین توصیف در اینجا مقدمه.
والا و مالاییش میشه نجاشی برای ما ملاکه، نه اونایی که مثلا تفسیر علی بن ابراهیم یا کامل و زیارات اونها.
بله 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 بله. حالا اتفاقا در رجال کامل و زیارات هم ذکر شده، یعنی یکی از معیدات توصیقش اینه که در رجال کامل و زیارات هم ذکر شده که اونجا شهادت دادن به اینکه هرچی من اینجا بگم مورد وثوق منه. در هر صورت پس مسئله سند رو فعلا ما خیلی برامون مهم نیست. سند این دو روایت فرض کنید که مورد قبوله، اشکالات جزئی وجود داره که قابل حله. اما ببینیم آیا این روایت واقعا دلالت داره یا نداره. اشکال اول این است که مسئله قضاوت آیا با مسئله فتوا تلازمی دارند یا ندارند. یعنی چی؟ یعنی اگر شما گفتید مرد باید قاضی باشه، باید بگید مرجع تقلیدم باید مرد باشه، این تلازمی داره یا نداره؟ این رو باید روش فکر کنید. در اینجا دو دسته داریم. مرحوم محقق خویی می فرماید تلازمی ندارد، علم معیاره، رجولیت معیار نیست. آیت الله گلبایگانی می فرماید نه، رجولیت معیاره، رجل خصوصیت داره. خب هر دو شخصیت بزرگواری هستن، یه عده طرفدار آیت الله گلبایگانی هستن میگن رجل خصوصیت داره، باید مرد باشه هم در قضاوت هم در فتوا. یه عده مثل مرحوم محقق خویی میگن میفرمان برای این که نه، رجل خصوصیت نداره و مقام فتوا مقام علمه، مقام قضاوت مقام مشافه هست، باید در اونجا حضور پیدا کنی. زن نمیتونه بره تو همه دعواها شرکت بکنه، حکم اعدام صادر کنه، سنگسار بکنی، چنین کنی، چنان. زنها برای این کار ساخته نشدن، ولی در مقام علم و فتوا میتونه تو منظرش بشینه، رسالهشو بنویسه، علمش عالیه، رساله بده، زنها هم بهش مراجعه میکنن، مردها هم ازش تقلید بکنن، هیچ اشکالی نداره. پس بنابراین این یه مسئله است که در اینجا دو نظر هست، یک نظر محقق خویی، یک نظر آیت الله گلبایگانی که هر دو در مقابل هم ایستادن. اونها آقای گلپایگانی و همسال اینها احتیاط میکنند و میگن نه، مرد باید باشه و هم قاضی هم مرجع تقلید اینها، و آخرش میرسن به این که اگر احتمالم بدیم ما باید احتیاط کنیم و اینجور از این راه ها وارد شدن. ولی مثل محقق خویی میفرماید نه، هیچ تلازمی نیست و طرفدارانی هم از دو طرف وجود دارند. در اینجا شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید ربما یقال به اشتراط شروط القضاء فی الفتوا ایزن. بعضی ها میگن هرچی در قضا لازمه در فتوا هم لازمه، و هو ضعیفون لعدم الدلیل علیه بحیث و یقید اطلاق و عدلت تقلید من الکتاب و سنه و معاقد الاجماع. مرحوم شیخ انصاری می فرماید هیچ دلیلی نداریم که اون چی که در قضاوت شرطه بگیم در فتوا هم شرطه. یکیش مثلا طهارت مولده، طهارت مولد این ولد و زنا نباشه. حالا این ولد و زنا نبودن آیا شرط؟ این بچه به دنیا آمده، نابغه است، باسواد شده، پدرش یه غلطی کرده، مادرش یه غلطی کرده، این بچه که تقصیری نداره. حالا این بچه متدین، عالم، خوب بار اومده، در محیط خوبی تربیت شده، این طهارت المولد، آیا این نمیتونه دیگه قاضی بشه؟ ولو اعلم العلماء باشه، ولو اعدل العدول باشه. چرا؟ چون پدرش یه غلطی کرده، مادرش یه غلطی کرده. طهارت مولد آیا جزو چیزهایی است که، یا رجولیت، آیا رجولیت این دوتا شرط؟ حالا اگر در قضاوت هم شرط باشه آیا در فتوا هم شرطه یا نه، اینا مورد بحثه که آیا باید این رو قبول بکنیم یا نه. مرحوم شیخ انصاری ببینید در کتاب قضا و شهادات صفحه 44 ایشون میفرمایند بر این که نه، هیچ دلیلی نداریم که شرایطی که در قضا لازمه در فتوا هم لازم باشه. آیت الله خویی، محقق خویی هم در اینجا میفرمایند بر این که الا انه لم یقم ای دلیل على التلازم بینهما لیعتبر فی کل منها معتبر فی الاخر به وجه. هیچ دلیلی نداریم که تلازم باشه، بگیم اون شرایطی که در قضا لازمه اون شرایط در باب فتوا هم لازمه. موسوعه امام خویی جلد 1 صفحه 187. آیت الله فاضل لنکرانی ایشون می‌فرمایند بر این که وقت اورد علل استدلال بها لاعتبار الرجولیه به ان روایه واردتون فی باب القضا ولم یقم دلیل علا ثبوت الملازمه بینه و باب و بین باب الافتا فضلا عن الاولویه. پد می‌فرمان و اما الایراد الثانی فالظاهر وروده فان اعتبار الرجولیه فی القاضی الذی یرجع الیه المترافعان و لازمه تحقق التشافه. آیت الله فاضل می‌فرماد در قضاوت باید شما بری تو معرکه، بری وارد بشی ببینی دعوای اینا چیه، این چی مدعی چی میگه، منکر چی میگه، اختلاف سر چیه. گاهی باید بری در صحنه حضور پیدا بکنید و اصولا مدعی و منکر باید بیان در مقابل شما حرفاشون رو بزنن. تشافه لازمه، مشافهه لازمه، باید در حضور در اجتماع باشه. ولا دلالت فیه الاعتبارها فی المرجع الذي لا يكون المهم الا آراءه و نظریاته. آرائش مهمه، نظریاتش مهمه، در خصومت ها بیاد دخالت بکنه و حضور داشته باشه مرجع تقلید کارش این حرفا نیست که بیاد توی دعواها و تو تخاصم و سنگسار کردن و اعدام کردن و چنین این تو این جاها شرکت نمی کنه. مرجع تقلید تو خونش میشینه، مطالعه میکنه، اون چه از کتاب و سنت به دست آورد بیان میکنه، این کارشه. حالا کسی بیاد پلوش نیاد، زنها که میتونن بیان به زن مراجعه کنن، حالا مردها یه خورده باید با احتیاط بیان یا نیان. ولی این عرض کنم آیت الله فاضل میفرمان آرایش مهمه. و ربما تکون مجموعتون فی رسالت منتشره لا یحتاج المقلد الى الرجوع الى شخصهی تیلت حیاته. در مدت حیاتش هستن مرجع تقلیدشو ندیده، فقط شنیده. مرجع تقلید در نجف، این تو ایرانه، ازش تقلید میکنه، هیچ وقت هم ندیدتش، فقط رسالهشو داره، طبق رسالهش عمل میکنه، یا استفتا میکنن جواب استفتا میده. بله، به قول شما در تجدید نظرم الان رجوع لازم نیست. ولی در این حال در مقام قضاوت میان اونجا حرفاشون رو میزنن دیگه. حالا اون تخصصاش درست از طرف قاضی میرن، ولی اون مجلسی که میخواد قضاوت کنه میاد این حرفاشو میزنه، اونم حرفاشو میزنه، یه تشافهی بالاخره لازمه. لذاست که به قول شما بله. حالا ما میخواییم بگیم که در نظر اسلامی زن هرچه در منزل باشه بهتره، حالا اینو بعدن روش بحث میکنی، ولی به قول شما نه، هیچ لزومی هم نداره. بله. بعد آیت الله فاضل میفرماید من القاضی لابد و ان یکون رجلا حتی لیکون یمکن لهو حفظ و تعادل. خب قاضی مرد باشه بتونه تعادل خودشو حفظ کنه. ولا یقع و متأثرن ان دعو المدعی و انکار المنکر. بله، قدرتی داشته باشه و بتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه. و عینه هازا من المرجعیت التي لا یعتبر فیها شیء من ذلك. در مرجعیت حرفا نیست. اینجا وقتی میاد میگه خب اگه زن باشه ممکنه ناراحت بشه، متأثر بشه، وقتی میگه چه ظلمی به من کرده، چه جوری، چی کار کرده، چه کار بلاهایی سر من آورده، زن ها متأثر میشن، معمولا زود عواطفشون تحریک میشه، به درد قضاوت نمیخورن. اما مرد نه، اینطور نیست. این ربطی به مرجعیت تقلید نداره. مرجعیت یه کار علمی فنیه، کار علمی و فنی مربوط به علم است و تقوا. بله، منصب مرجعیت ممکنه یه مناسبی داشته باشه که اون مناسبش البته منافات داشته باشه، ولی اصل فتوا دادن و تقلید کردن اشکالی نمیتونیم داشته باشه. مرحوم هاشمند حسین اصفهانی ایشون میفرماید بین مرجعیت و قضاوت فرقه. همونطور که راوی حدیث لازم نیست مرد باشه، زن میتونه راوی چی باشه؟ حدیث باشه. میتونه زن هم مرجع تقلید باشه، یعنی بیاد فتوا بده. راوی حدیث مرد بودن در شرط نیست. در قضاوت مرد بودن ممکنه بگیم شرطه، ولی در راوی حدیث نه. ایشون میفرماید بر این که فتوا مانند روایت است، نه مانند قضاوت. اشتباه نکنید، فتوا دادن مثل روایت کردن، نه مثل قضاوت. همونطور که در روایت مرد بودن شرط راوی نیست، در فتوا هم باید همین گونه باشد. ایشان به این نکته تصریح میکنند که محل بحث جایی است که زن صرفا قرار است وظیفه افتا را به عهده داشته باشد. ببینید عبارت مرحوم هاشم عبدالحسین در اینجا چیه. ایشون میفرماید اما ذکوره فلا دلیل علیها بالخصوص و ما ورده فی باب القضاء من عدم تصدی المرأت له و کذل امامت للرجال. مثلا میگیم زن امام جماعت نشه، قاضی میگیم مرد باشه. ایشون میفرماد اون فل حکمت و فیه ما ظاهره، این حکمت داره که امامت زن امام جماعت نشه، برای مردا، برای زنها بشه ولی برای مردا نشه، این حکمتش معلومه. و همچنین قضاوت هم حکمتش معلومه. و حل حال الفتوا الا که حال روایه و لذا یستدل به ادله حجیت الخبر علا حجیت الفتوا. حجیت فتوا رو با ادله چی؟ ادله حجیت خبر شما اثبات میکنید. این حکم اونو داره. همونطور که در خبر واحد رجل بودن مطرح نیست، زنها میتونن راوی حدیث باشن. حضرت معصومه سلام الله علیها راوی حدیث بود، اشکالی هم نداره. بعضی از راوی ها زن بودن، در فتوا هم همینطور، هیچ فرقی نمی کنه. عرض کنم علی حجیت من دون اختصاص لحجیت روایه بر رجال، حجیت روایت اختصاص بر رجال نداره. ما انه لا ينبغ الريب في جواز العمل لها برأيها ايزن. همه قبول دارید که زن وقتی مجتهد شد به رأی خودش باید عمل کنه، پس بنابراین فتواش بر خودش یقینا حجته. بحث در این که دیگران میتونن بهش مراجعه کنن یا نه. والکلام فی مجرد العمل به فتواها لا فی تصدیها لسائر مناسب المجتهد. ایشون یه اشاره‌ای دارن که مرجع تقلید ممکنه یه مناسب دیگری هم مثل رهبری، مثلا رهبریت جامعه و امثال اینها، اونها رو ممکنه بگیم برای زنها درست نیست، باید یه نایبی بگذارن یا مردی بره این کارا رو انجام بده. اما در مجرد فتوا شما هیچ دلیل ندارید بگید این علم داره، تقوا داره، اعلم علما هم هست این خانم و اعلم و اعدل عدول هم هست، اما فتواش به درد نمیخوره. اینو نمیتونید بگید. بله بله. حالا همین ایشون مرحوم هاشم عبدالحسین میفرماید بر این که با روایت محاسبش بکنید نه با قضاوت. قضاوت یه داستان دیگریه، ولی روایت کردن یعنی حکم خدا رو، حکم خدا رو میخواد بیان بکنه. حکم خدا هم افتای و هم عرض کنم روایت. شهید مطهری فرمان حقیقت این است که باب افتا، باب قضا و باب قضا فرق دارد، هم از جهت ادله هم از جهات دیگری که در اینجا ایشون می‌فرمایند. ما یقین داریم که اسلام کوشش دارد که تا حد امکان زن را در متن اجتماع بیرون نیاورد. ایشون می‌فرماید که بیشتر احکام اسلام جوری که زن بیشتر تو خونه باشه، خیلی بیرون نیاد. در باب شهادت هم همین، میگن که شهادت زنها مثلا خیلی مثل مردها نیست، به خاطر اینکه زنهای بیرون نیانه تو هر جریانی اتفاقی تو کوچه ها باشن. در باب شهادت هم گفتیم به طوری که به طور حتم، ولی اسلام عنایتی دارد تا جایی که مرد هست در اجتماع از زن استفاده نشه. تو اجتماع مردها بیان کارها رو انجام بدن، کارها رو زنها کارهای خانه رو انجام بدن. شهید مطهری میفرماد ما اینجوری میفهمیم در اسلام کارهای داخل منزل به وسیله زنها انجام بشه، کارهای بیرونی به وسیله مردها انجام بشه. تا حد امکان این باید مورد توجه باشه. لذا در باب قضاوت که باب احساساتم هست، قاضی باید قساوت قلب داشته باشه، مثل جلاد که به دار کشیدن درش باشه، سنگسار درش باشه، چنین باشه. شهید مطهری میفرماید اینا از زن بر نمیاد که زن بیاد قاضی بشه سنگسار کنه، به دار بزنه، اعدام کنه، اینا. ولی مرد نه، باید قساوت داشته باشه، بتونه کارها رو به طور صحیح انجام بده و این عواطف باعث نشه که از حق کوتاه بیاد. از ما به این که اینا نیان هی تو کوچه ها، هی تو هر دعوایی هی بیان سرک بکشن، داخل در جریانات دعوای مردم بشن و وقتی شهادتشون قبول بشه خب ممکنه بیان یعنی زنان بیاید شهادت بدید، بیاید شهادت، جمعیت زنان بدون تو کوچه ها ای برای شهادت دادن. نه، این کارو نکنید، زنها رو دخالت ندید در کارهای بیرونی. بله بله. حالا ایشون میگه یعنی کارهای سختی رو به عهده داره، مثل سنگسار کردن، مثلا دستور سنگسار میده، اگه زن باشه اونجا حالش به هم میخوره، اعصابش خراب میشه، ولی خب مرد بالاخره این کار رو میره انجام میده دیگه، یا به دار زدن و امثال اینها. بله ایشون، بله شهید مطهری میفرماید بر این که اینها میتونه مؤید این باشه که مرد زن نمیتواند قاضی بشه، اما در فتوا و رساله میتونه بیاد فتوا بده و رساله بنویسه، چون لازم نیست در اجتماع با مردم باشه و نه احتیاج به قساوت قلب داره و هیچ دلیلی نداریم که در افتا منحصر به مرد است و زن اگر شرایط دیگر را دارا باشد مساوی با مرد است و مانند مرد میتواند مرجع تقلید باشد. و اگر فرض کنیم در شرایطی هستیم که یک زن عالم، بله عالم شده است و این زن از مردهای دیگر اعلم شده، عادل هم هست و دیگر شرایط را هم دارد، روی ادله فقهی باید بگیم تقلید از این زن جایز است، بلکه تقلید از این زن واجب است اگر اعلم باشه. اگر اعلم باشه، مرحوم اردکانی هم میفرماید بعد همین مطلب رو تأیید میکنن. و صلی الله علی محمد و آله.